یعنی اشکالاتی دارد.
بله.
وقتی شما فرمان قرآن رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم قرآن الله محوره. یعنی محور اصلی رو الله قرار داده، همه مباحث پیرامون این میچرخه. اون مقدمه خیلی بحث رو روشن میکنن، ضمن اینکه اصلا اولین بخش معارف بخش خداشناسیه. اونجا این مسئله توحید خیلی جالب، خیلی شیوا و با آیات قرآن بیان شده. تو کتاب‌هایی که باز یه قدری بیایم جلوتر، سرور عزیزمون جناب آقای قرائتی کتاب دارن در توحید، کتاب ساده و روان و شیوا و شیرینیه. از مرحوم شهید مطهری دو سه جلد کتاب در زمینه توحید و اخلاق توحیدی چاپ شده. اینا میتوند یه سیر اجمالی باشد برای کسانی که علاقه منده به مطالعه تو این زمینه هستن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیهی عزیز.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. ساعت پخش دوشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها ساعت 13:30، تکرار ساعت 19:20 دقیقه.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان محترم که همچنان کنار مایید و برنامه مشق راه رو میشنوید. 329-10551 و 329-10552 شماره های تلفن برنامه مشق راهی که در اختیار شما شنوندگان محترمه، برای اینکه سوالات خودتون رو در مورد اخلاق توحیدی مطرح بکنید. سوالاتی مثل این تلفنی که به اتفاق میشنویم.
می‌خواستم ببینم اینی که الان مثلا میگن جواب هر کس تو همین دنیا داده میشه، مثلا کسی که از طرف مادرشوهر مورد ظلم قرار گرفته با سختی‌های خیلی زیاد عمرشو گذرونده، حالا میاد عروس میگیره، عروس هم برعکس رفتار خودشو نشون میده و این مادرشوهر این دفعه به خانم ظلم میکنه، من خواهم ببینم پس کی جواب داده میشه. ما الان داریم میبینیم اون مادرشوهر که جوابشو نگرفته، این عروس هم که فعلا داره همون جوری اذیت خودش رو میکنه، پس این خانومی که این وسط مورد ظلم قرار میگیرن به چی باید دل خوش باشه؟ چجوری باید اعتقاد خودش رو حفظ کنه؟
بله جناب استاد فقیهی عزیز، چیکار بکنن این افراد که آزار میبینند و چیکار بکنن که اعتقادشون رو از دست ندن؟ بفهم.
اولین نکته ای که ما باید بهش توجه بکنیم اینکه من مورد اذیت و آزار دیگری قرار گرفتم، این مسلمه، یقینیه
یا برداشتیه،
یا برداشتیه که بسیار اجاهام غلطه. یعنی گاهی من اذیت کردم و خیال میکنم او دارد به من اذیت میکنه،
یا اصلا قصدی نداره و یک اختلاف سلیقه ساده است و من فکر میکنم که از قصد داره این کار انجام میده.
بله، یه بخشش اختلاف سلیقه است، یه بخشش هم نه، من اگه خوب دقت بکنم میبینم اینطور نیست که مادر شوهر دارد به من عروس اذیت میکنه، من گویا دارم او رو اذیت میکنم، تحریک میکنم یه برخوردی با من بکنه.
خب از کجا میشه تشخیص داد استاد؟ بعد نفر سومی بیاد قضاوت بکنه؟
نه، خود آدم اگه منصف باشد، گاهی آدم برای خودش یه فرصتی قرار نمیده که بشینه منصفانه دقیق بررسی بکنه که من اینطور برخورد کردم، این باعث شد که مادر شوهرم به من اینطور برخورد بکنه. این حالا قدم اول که میخوام بگم، اولا قطعی نگیریم که حالا او دارد به من ظلم میکنه. یه وقت میبینی نه، من دارم با اون ظلم میکنم. من دیگری رو عصبانی کردم که اون به من پرخاش بکنه. او پرخاش کرده، ظاهرش نه که او دارد به من پرخاش میکنه.
اون یک واکنش بوده در برابر ظلمی که من بهش
من یه عملی رو انجام دادم. این حالا میخوام عرض کنم اینو اول مسلم نگیریم. یک. دومی که آدم باید یه قدری به قول معروف دریا دل باشد. حالا از اینکه یه کسی، حالا مادر شوهر یا هر کس دیگری یه چیزی به من گفت که آدم زودم رنجیده خاطر بشه، برای چی؟ گفتن مرنج و مرنجان، آدم رنجیده بشه برای چی؟ حالا این مادر سنش بالا بود، مریض بود، پشت درد میکرد، کمرش درد میکرد، یه حرفی زد، اینقدر نمود من حساس باشم که فوری رنجیده خاطر بشم،
باید شرایطش رو درک بکنم و قضاوتش نکنم که از قصد داره.
آدم آدم زود رنجی باشد، این خودش صفت بدیه، خوب نی. این دوتا نکته. یه سومی که حالا فرض گرفتیم که مسلم دیگری به من ظلم کرد، عفو گذشته برای کجا گذاشتن؟ این که آدم اینا رو به دل بگیرد و خاطراتی برای خودش ایجاد بکند که حالا فردا من میشم مادر شد. آدم عفو و گذشت برای کجا گذاشتن آدم بگذره. این نکته سوم. نکته چهارم این که اصلا هیچ وقت آدم منتظر این نباشد که دیگری مجازات بشه. چرا؟ حالا چه در دنیا چه در آخرت. یکی از بزرگان می‌فرمود که مال من رو به سرقت بردن، بعد دیدم که خب حالا این مال من رو برده، من حاضرم که این روز قیامت در آتش بسوزه به خاطر اینکه یه پولی رو از من برده، من حلالش کردم. گفتم خدایا من راضی نیستم که این به خاطر من در عذاب گرفتار باشه. این نکته بعدی. و نکته آخر این که بله، هم دنیا داره مکافاته، هم آخرت داره مکافاته. این از مسلماته و هممون هم دیدیم تو زندگیامون که اونایی که اذیت میکنن، آزار میکنن، هم در این دنیا خداوند یه قدری مکافات عملشون رو بهشون نشون میداد، هم در آخرت. اما بازم تأکید میکنم که من هیچ موقع نمیباد منتظر این باشم که دیگری به خاطر من مکافات ببینه. یه کسی به من ظلم کرده، یه کسی توی اتوبوس کیف پولش نبود،
بنده
حالا معلوم نبود کسی برده یا گم کرده، وقت به سینش میزد و نخورد بمیرد نمیدونم. بعد که از اتوبوس پیاده شد دید کیف پولش زیر لباساش بود، افتاد پایین. اینقدر آدم نمیباید تنگ نظر باشد و آدم باید خودش رو جای دیگران بگذاره. حالا اگه من یه وقت ناخواسته ظلمی در حق دیگری کردم، حواسم نبوده، حالا خوبه که دیگران بشینن منتظر باشن که من مکافات عملم رو در دنیا ببینم یا در آخرت ببینم. آدم باید یه قدری ببیند خدا با ما چطوری رفتار میکنه،
ما همینطور با بندگانش برخورد بکنیم.
این همه معصیت، این همه نافرمانی، خداوند مخفی میکند، میپوشوند، آبرو میدهد، عزت میدهد، نعمت میدهد. دارد که لئن شکرتم لأزیدنکم، اگه شکر کنید خداوند میگه من زیاد میکنم، اما ولئن کفرتم خدا نمیگد عذاب میکند، میگد عذابی هم هست من نمی کند. اما این همه ناسپاسی میکنی، خداوند نعمت را از ما گرفته.
نخیر.
امیدواریم که خداوند یه دید وسیع و گشاده و قلب بزرگ و شرح صدری به همون عنایت کند که هیچ وقت منتظر این نباشیم که دیگری مکافات بشه به خاطر من. حالا یه وقت یه کسایی ظلمای اجتماعی میکنند، مفسد در زمینند، بله اونا حسابشون جداست.
و جناب استاد فکر میکنم اگر که هر شخصی خوش قلبی خودش رو به طرف مقابل نشون بده و بهش اثبات بکنه که قصدش اصلاح بین اموره، دیگران هم میان کمک میکنن. مثلا میتونن به همسرشون یا به فرزندشون بگن که ما میخوایم رابطه رو اصلاح بکنیم، لطفا کمک بکنید، شرایطش رو فراهم بکنید، و با یک خرد جمعی، با یک همت دست جمعی میشه این کارو انجام داد، روابط بهتر و گرمتر و صمیمیتر
میشه. بله، حالا این رابطه بین عروس و مادر شوهر این یه داستان مفصلیه که حالا جا دارد یه وقت تو یه برنامه‌ای مفصل بهش پرداخته بشه، چون دیگه زبان زده عالم شده و مشکلیه که خیلی به راحتی قابل حل، منتها متاسفانه ما بهش دامن میزنیم. حالا اگه یه برنامه‌ای فرصت انشالله بشه اینو انشالله بهش میپردازیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب استاد، خیلی استفاده کردیم. انشالله که نکته مورد استفاده شنوندگان محترممون هم قرار گرفته باشه. تا سلام دیگه، شما رو به خدا میسپارم.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه کنارمون بودید. لطفاً شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم فراموش نکنید. نظرهای خودتون رو در مورد این برنامه به همکاران خوبم اطلاع رسانی بفرمایید. و این نکته رو عرض کنم خدمت شما شنونده‌های عزیز که میتونید به نرم افزار کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و از آرشیو زمانی برنامه قبلی رو دریافت کنید و انشالله از همین مطالب بهره مند بشید. به اتفاق همکاران خوبم در برنامه مشق راه از حضورتون مرخص میشیم و شما رو به خدای متعال میسپاریم. التماس دعا و خداحافظ.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو رو، من ننشانم ز جا باد هوای تو رو.
آرامش، یاد خدا، برنگ صدا، همنشین، جنگ شبانگاهی معارفی، هر شب ساعت 23 رادیو معارف.
شب که همه درها بسته مانده و رانده و دل خسته، بردر این خانه زند.
شب‌های شنبه به رنگ قرآن، شب‌های یک شنبه به رنگ فاطمی، شب‌های دوشنبه به رنگ آفرینش، شب‌های سه شنبه به رنگ خدایی، شب‌های چهارشنبه به رنگ رضوی، شب‌های پنج شنبه به رنگ علوی، شب‌های جمعه به رنگ حسینی. همنشین شب‌های شما این با همنشین.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره ضد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. در اولین بخش برنامه امروز خاطرات امیر سرتیپ حسین حاتمی از پیشکسوتان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو میشنویم که از روزهای اول جنگ و آغاز تجاوز ارتش بعثی عراق به پاسگاه‌های مرزی جنوب کشور برامون میگن.
ابتدای جنگ در سمت راست پاسگاه فکه منطقه عین خوش بود و در سمت چپش تنگ چذابه و شهر بستان و وقتی که ادامهش میدادیم میخورد به شلمچه و خرمشهر. پاسگاه فکه یک پاسگاه بسیار بزرگ مرزبانی بود، مرزبانی بین المللی بود و رشته ارتفاعات مناسبی برای دفاع و مقابله با دشمن بود. یک دیدبانی و یک دید و تیر بسیار عالی روی منطقه دشت فکه داشت و سرکوب بود بر منطقه یگانهای عراقی. در مقابل پاسگاه فکه ایران، عراق هم یک پاسگاه به نام فکه داشت که اون در دشت قرار داشت. محور الاماره فکه چنانه و دسفول یک محور بسیار حساس و یک معبر وصولی با اهمیتی بود که اگر یگانهای دشمن میخواستن خوزستان رو جدا بکنن بایستی این معبر وصولی رو انتخاب میکردن که از دو جناح، یکی الاماره فکه دسفول، دیگری الاماره عین خوش دسفول. یعنی این دو معبر معبری بود که یک لشکر زرهی سنگین به راحتی میتونست از هر کدوم از این معابر عبور بکنه و بیاد دسفول و اندیمشک رو تصرف بکنه. به اون ارتفاعات رو اگر تصرف میکرد، چون مشرف به دشت خوزستان میشد، برای یگانهای ایرانی خارج کردن این ارتفاعات کار بسیار دشواری خواهد. دشمن این محور رو انتخاب کرده بود که با سرعت بیاد و این منطقه رو تصرف بکنه. از رودخانه کرخه که تنها پلی که روی رودخانه کرخه در این منطقه بود به نام پل نادری از اون عبور بکنه و بعد هم به سمت اندیمش و دسفول سرازیر بشه. با این نیت دشمن سفرایی کرده بود. یگانی که در پاسگاه فکه مستقر شده بود به جز نیروهای ژاندارمری که وظیفه حفاظت از پاسگاه ژاندارمری رو داشتند، هایی از تیپ زرهی در قالب تعداد 15 تا 16 تانک، تعدادی نفروال خمپاره و تعدادی هم یگانهای پیاده مستقر شده بودند. در اون زمان قبل از اینکه جنگ رسماً شروع بشه در 31 شهریور 59، در شهریور ما به طور تناوب یگانهای ایرانی زیر آتش دشمن بودند، چه در پاسگاه فکه، چه در پاسگاه سمیره، چه در پاسگاه دوبیرج و همچنین شلمچه و عینهاش. یگانهای ایرانی هم به تناسب پاسخ آتش‌های اونها رو می‌دادن، ولی خب ما بیشتر هدفمون این بود که تجاوزگر ما نباشیم، بلکه ما مقابله می‌کردیم با آتش‌های اونها و آتش‌هاشون رو بدون پاسخ نمی‌ذاشتیم. این وضعیت ادامه داشت تا روز 31 شهریور ماه. در اون روز دشمن از ابتدای صبح آتش خودش رو تشدید کرد و با شدت بیشتری خمسه خمسه و آتش توپخانه و خمپارش رو روی یگانهای مستقر در اطراف پاسگاه فکه و دوبیرج و سمیده می‌ریخت، به طوری که ما متوجه نشدیم دشمن رسماً جنگ رو شروع کرده، فرودگاه‌های ایران و شهرهای ایران مورد تجاوز قرار داده و آماده شده که از مرزهای ایران بگذره. تا ساعت 6 بعد از ظهر وضعیت ما با دشمن فقط تبادل آتش بود. دشمن در ساعت 6 بعد از ظهر حرکت خودش رو از پاسگاه فکه خودش شروع کرد و به سمت ما سرازیر شد. دشمن هر روز یک عملیات فریب رو انجام میداد، یعنی به این صورت که در همین ساعتها حرکت میکرد، میومد در نزدیکی میله‌های مرزی متوقف میشد. فاصله ما تا میله‌های مرزی حدود 2 کیلومتر بود، فاصله اونها هم تا میله‌های مرزی خودشون 2 کیلومتر. وقتی اینا حرکت شروع کردن، باز ما تصور کردیم که اینها حرکتشون تا کنار میله‌های مرزی ادامه پیدا خواهد کرد و بعد هم با تاریک شدن هوا برخواهند گشت، ولی اون روز چنین نشد. چرا ساعت 6 بعد از ظهر رو دشمن انتخاب کرد؟ ساعت 6 بعد از ظهر خورشید در حالی قرار داشت که مستقیما در چشم نیروهای ایرانی بود و چون در شهریور هم بود نور خورشید بسیار شدید بود. نیروهای ایرانی هم که در یک وضعیت بسیار مناسب دید و تیر قرار گرفته بودند و روی تپه بودند، دشمن هم در دشت. دشمن با استفاده از تاکتیک فریب و همچنین با استفاده از اینکه خورشید دید نیروهای ایرانی رو به حداقل ممکن میرسونه، تهاجم خودش رو شروع کرد. خب در اینجا باید تعریف کرد از این دو حرکت دشمن که واقعا هم با فریب و هم با این حالت خورشید تلاش کرد حد اکثر بهره برداری رو ببره. دشمن به میله های مرزی رسید، از میله های مرزی هم عبور کرد. شما ملاحظه بفرمایید که یک یگان زرهی متجاوز از 50 و چند تانک برای اشغال تپه های فکه که بخشی از ما در اون مستقر بودیم و یک یگان مکانیزه با نفربرهای زرهی برای اشغال خود پاسگاه فکه که اون هم گفتم پاسگاه بسیار بزرگ مرزبانی بود، شبیه این کاروانسراهای شاه عباسی بود که ملاحظه می‌کردم. لحظات به سرعت می‌گذشت، ما هم آتش تانک ها و خمپاره و توپ رو و تفنگ های 106 رو روی دشمن باز کردیم. دشمن لحظه به لحظه نزدیکتر می شد، ما هم به تیراندازی خودمون ادامه می دادیم. کار به جای رسید که دشمن با یگانه های ما مخلوط شد و جنگ تن به تن در اینجا شروع شد. اولین افسر عراقی که وارد سنگر شد با گلوله یکی از سربازان ایرانی که به قلبش خورد به درک واسه شد. در این لحظه واقعا وقتی که نیروهای دو طرف با هم مخلوط میشن کار خیلی مشکل میشه و هدایت عملیات فرماندهی کردن کار ساده ای نیست. در این حالت خیلی فشار به هر کسی که در اونجا هست وارد میشه و خود من در اون زمان چاره ای ندیدم جز این که با تمام وجود از خداوند بزرگ یاری بخوام. به محض این که ما خداوند بزرگ رو با تمام وجود یاد کردیم، امداد غیبی الهی به وقوع پیوست و دو تا از تانک های دشمن که با ما مخلوط شده بودن آتش گرفت. به محض این که این دو تانک دشمن آتش گرفت، دشمن سراسیمه برگشت. یعنی اگر اینها 30 ثانیه دیگر تحمل می کردن، شاید در همون حمله اولیه پاسگاه فکر رو اشغال کرده بودن و نیروهای ما رو یا به شهادت رسونده بودن یا به اسارت گرفته بودن. حالا من میگم به چه صورت این دو تانک آتش گرفت، ولی خب در هر صورت برای ما یک امداد غیبی الهی بود. تانک هایی که در اختیار ارتش عراق بود در اطراف برجکش باک های اضافی گازائیل هست که در تاکتیکی که در کاربرد این یگان ها هست، وقتی که یگان ها از فاصله 40 کیلومتری 50 کیلومتری به سمت هدفشون حرکت میکنن، در ابتدا بایستی سوخت این مخزن ها که در اطراف برجک هست و حفاظی هم نداره مصرف بکنن تا وقتی که به نزدیکی هدف میرسن اینها خالی از سوخت شده باشه و از سوخت منبع اصلیش که در زیر برجک هست استفاده بکنن. دشمن یا شاید اصلا انتظار یک دفاع جانانه را نداشت یا واقعا در اینجا خداوند اون را ابله قرار داده بود، لذا دشمن در یک فاصله 4 کیلومتری که با ما قرار داشت در تمام این روزها اقدامی به تخلیه گازائیل این منابع نکرده بود. نهایتا وقتی که اینها با ما مخلوط شدند این منابع پر از گازائیل بود و با تیر تفنگ G3 این گازائیل ها آتش گرفت و دو تانک دشمن در آتش سوخت و بقیه برگشت. در ابتدا ارتش عراق در شب هم به هیچ عنوان حمله نمی کرد و رزم شبانش بسیار ضعیف بود. نهایتا این مسئله باعث شد و دشمن برگشت. برگشتن دشمن و حادثه دیدن دشمن و به درک واسه شدن تعدادی از نیروهای عراقی و دیدن امداد بیبی باعث افزایش روحیه رزمنده مسلمان ایرانی شد و ارتشی که تا اون روز جنگ نکرده بود و جنگ ندیده بود، دیدن که با اتکال به نیروی لایزال الهی و در لحظاتی که ماشین جنگی با اون همه تجهیزات و امکانات شاید چندین برابر نیروهای مستقر در فکه نیروهای دشمن بود، با توجه به کمک الهی به چه صورت یک عده قلیل و یک عده کثیر پیروز میشن.
هر کشی در دل استوار، لایق ارج و افتخار، حسب جان اهریمنی، حافظ مرز میهنی، عزمتان امید آفرید، رزمتان با قدرت قرید، فاتح قلب ملتی، صاحب عزم و همتی.
همراهان ارجمند برنامه خاطرات ماندگار، در ادامه خاطرات جانباز سرفراز عبدالکریم فضیلت‌پور رو از روزهای نخست جنگ تحمیلی تقدیمتون میکنیم.
تازه جنگ شروع شده بود، خطوط پدافندی ما هنوز شکل نگرفته بود، دشمن اومده بود در ساحل غربی رودخانه کرخه مستقر شده بود. برادر رشید که فرمانده عملیات سپاه دستور بود از ما خواست که تعدادی نیرو رو ببریم و مسیر رو شناسایی کنیم بزنیم به دشمن. خب ما رفتیم دیدیم که دشمن اوار رودخونه است و ما باید از رودخونه رد بشیم. همه نیروها لباساشون رو در آوردن، اسلحه و بیسیماشون رو گرفتیم رو سرمون و از رودخونه رد شدیم. یه گداری رو انتخاب کردیم، جایی بود آبش تیز بود، تند بود، سرعتش بالا بود، علی‌رغم این حرکت کردیم، جایی بود عمق داشت و با شنا خودمون رو، همه بچه شنا بلد بودن. پیاده شدیم در ساحل غربی، لباس عوض کردیم و رفتیم به سمت دشمن. نقطه‌ای رو انتخاب کردیم از شرق کرخه، منطقه سگوند، از غرب کرخه در میومد تو روستای صالح مشتت که الان روستای فتح‌المبینه. از حاشیه روستای صالح مشتت رد شدیم، کسی داخل روستا نبود و صدای درگیری ها و تیراندازی ها از روستای صالح داوود میومد. خودمون رو به روستای صالح داوود رسوندیم. قصدمون این بود که خودمون رو به فاصله، نزدیکترین فاصله به روستا برسونیم و با آرپیجی شلیک کنیم تو روستا و برگردیم. مأموریت هم این بود که تلسم حمله به دشمن رو بشکنیم. منتها ما مطلب رو کامل نگرفته بودیم. وقتی رفتیم نزدیک روستای صالح داوود، سگهایی که از روستا مونده بود جا پاس میکردن و اجازه ندادن ما نزدیک بشیم. اون شب عملیاتی انجام ندادیم و برگشتیم. اومدیم گزارش دادیم با آقا رشید، ایشون اصرار داشت که شب بعد از نو بریم و حمله بکنیم، اگر شده از دور آرپیجی همون رو بزنیم به در دیوار روستا و برگردیم. شب بعد باز با هماهنگی نفرات رو مشخص کردیم، سرتیم‌ها رو مشخص کردیم، از دو نقطه حرکت کردیم. یه تیم هم داشتیم به عنوان احتیاط، حدود 30 نفری می‌شدیم. ماشینامون سیمرغ بود، معمولا مثلا از ساعت مثلا 5 بعد از ظهر حرکت می‌کردیم تا میومدیم روستای سگوند، دم غروب می‌شد و خودمون رو که آماده می‌کردیم تو تاریکی از رودخانه رد می‌شدیم و تا می رسیدیم به دشمن تقریبا یه ساعت 8-9 شبی می شد، شاید هم بیشتر. شب بعد موفق شدیم خودمون رو تا جایی که می تونستیم به روستای صالح داوود نزدیک کنیم و از دو قسمت شروع کردیم با آرپیجی شلیک کردن و زدن به دیوارهای روستای صالح مشتت. ما اون شب موافق شدیم اولین حمله به عراقی ها رو انجام بدیم. از نظر خودمون یه اعتماد به نفسی بود، آرامش از دشمن سلب کردیم و اولین باری بود که آرپیجی شلیک می‌کردیم. یادم میاد موقعی که تو آموزش بودیم، هرچی به مسئولین آموزشی میگفتیم که اجازه بدین یه گلوله آرپیجی شلیک بکنیم، میگفتن گرونه. بهش میگفتیم خب چقدر؟ میگفتن خیلی گرونه. گفتیم آقا چقدر؟ گفتن 7000 تومان. و یادم حقوق ما حدود 1800 تومان بود. حالا یک گلوله 7000 تومان از نظر قیمتی بالا بود و اجازه ندادن شلیک کنیم. اون شب کسی داشتیم به نام یوسف شیخ، پاسدار رسمی بود که الان روحانی در کسبت لباس مقدس روحانیت و در شهر دسفول داره خدمت میکنه. ایشون یکی از آرپیجزنهای ما بود. اون شب با هر ترس و دلهوری بود از شلیک آرپیجی، تلسم شلیک آرپیجی رو هم شکنی و آقای یوسف شیخ که سه گلولهشو شلیک کرده بود گوشاش کیپ شده بود و اصلا صدایی رو نمیشنید. هرچی باش حرف میزدیم مثل کلرلال ها حرف میزد. گفتیم با چرا اینجور شدی؟ میگفت گوشام اصلا نمیشنوه و با اشاره این علامت رو میداد که گوشام نمیشنوه و با هم حرف نزدید.
ای امید آفرین همت بلندتان، دشمن خیره صد بسته کمندتان، دل در سینه ها فقط به یادتان، بادا با ظفر قرین جهادتان، عالمی در شگفت از همیت شما، در جهان بیکران قدرت شما. نامت ای بسیجی زیب دفتر ما، رزم پر شکوهت فخر کشور ما، نخل زندگی تان پر جوان بادا، وین حماسه سازی جاودان بادا.
به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا خاطرات ماندگاری دوباره، حق یار و نگهدارتون.
ایران ایران، ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، هر ذره از